فصل سوم بخش دوم بهبود خودتان. بسیار خوب، بیایید فرایند رسیدن به هدفهایی را که برایشان مصمم هستید ترسیم کنیم. این فرایند، فرایند انجام دادن و در بعضی موارد فرایند انجام ندادن است. مانعی که بین شما و هدفتان قرار دارد رفتار شماست. آیا لازم است انجام دادن کاری را متوقف کنید تا اثر مرکب شما را به یک مارپیچ رو به پایین نبرد؟ به طور مشابه باید انجام چه کارهایی را شروع کنید تا خط سیرتان را عوض کنید و در نتیجه در یک مسیر بهتر قرار بگیرید. در واقع لازم است چه عادتها و رفتارهایی را از زندگیتان حذف کنید یا به آن اضافه کنید. زندگی شما فرمولی شبیه به این دارد: شما یعنی انتخاب به علاوه رفتار به علاوه عادت به علاوه مرکب شدن مساوی اهداف. به همین خاطر ضروری است که کشف کنید کدام رفتارها مسیر منتهی به هدفتان را مسدود و کدام رفتارها شما را در دستیابی به هدفتان یاری می کنند. شاید فکر کنید تمام عادتهای بدتان را در کنترل دارید، ولی شرط می بندم که اشتباه می کنید. دوباره می گویم به همین خاطر است که ثبت کردن عادتها اینقدر مؤثر است. منظورم این است که صادقانه می دانید هر روز چند ساعت به تماشای برنامه های تلویزیونی می نشینید، چند ساعت را صرف گوش دادن به شبکه های خبری می کنید یا چند ساعت را به شنیدن اهداف و دستاوردهای دیگران در شبکه های ورزشی و مد اختصاص می دهید. می دانید روزانه چند لیوان نوشابه می خورید یا چند ساعت را صرف انجام کارهای غیر ضروری پشت کامپیوتر، فیسبوک، خواندن شایعات اینترنتی و غیره می کنید؟ همانطور که در فصل قبل نوشتم، اولین وظیفتان این است که از نحوه رفتارهایتان باخبر شوید. در چه مواقعی غفلت کرده اید و عادتهای بد ناخودآگاه را به وجود آورده اید که باعث انحراف شما از مسیرتان شده است؟ چند وقت پیش یک مدیر عامل موفق که همراه او در یک کمیته غیر انتفاعی همکاری می کردم استخدامم کرد تا برای بهبود بهره‌وری‌اش به او مشاوره دهم. او کارش را خیلی خوب انجام می داد، ولی می دانست که می تواند زمانش را بهینه سازی کند و با گرفتن کمی راهنمایی بازدهیش را بالا ببرد. از او خواستم تا فعالیت‌هایش را به مدت یک هفته ثبت کند و چیزی را متوجه شدم که خیلی زیاد می بینم. زمان باور نکردنی زیادی را صرف مرور اخبار می کرد. صبحا 45 دقیقه روزنامه می خواند. در مسیر رفتن به محل کارش 30 دقیقه به اخبار رادیو گوش می داد و همینقدر زمان را هم در حین برگشت از محل کارش به خانه صرف گوش دادن اخبار می کرد. حین کارش چندین بار اخبار را از سایت یاهو چک می کرد. در مجموع حداقل 20 دقیقه. وقتی به خانه می رسید حین احوالپرسی و صحبت با خانوادهش 15 دقیقه پایانی اخبار محلی را تماشا می کرد. بعد قبل از خوابیدن 30 دقیقه اخبار ورزشی گوش می داد و 30 دقیقه اخبار شبانگاهی ساعت 10 را می دید. هر روز در مجموع حدود 3.5 ساعت را صرف اخبار می کرد. او یک اقتصاددان یا تاجر نبود یا شغلی نداشت که زندگیش یا مرگش به جدیدترین اخبار بستگی داشته باشد. زمانی را که او صرف انواع گوناگون رسانه‌های خبری می‌کرد، خیلی بیشتر از چیزی بود که لازم داشت تا یک رأی دهنده آگاه یا یک عضو فعال جامعه باشد یا حتی منافع شخصیش را افزایش دهد. در حقیقت او اطلاعات با ارزش خیلی کمی را از برنامه‌هایی که انتخاب می‌کرد به دست می‌آورد. بنابراین پس چرا او روزانه حدود 4 ساعت را صرف اخبار می‌کرد؟ این فقط یک عادت بود. به او توصیه کردم رادیو و تلویزیونش را خاموش کند، اشتراک روزنامه‌اش را لغو کند و از فیدهای RSS استفاده کند تا به کمک آنها بتواند تنها اخباری را انتخاب و دریافت کند که فکر می‌کند برای کسب و کارش مهم هستند یا اینکه متناسب با علایق شخصیش باشند. با انجام این کار بلافاصله 95% از پارازیت‌های ذهنی و اسلاف کننده زمانیش کم شد. حالا میتوانست هر روز در کمتر از 20 دقیقه تمام خبرهایی که برایش مهم بودند مرور کند. این تغییر به او اجازه داد که آن 45 دقیقه صبح زمان رفتن به محل کارش و آن 1 ساعت عصر را به فعالیت‌های مولد و کارآمدی اختصاص دهد، مثل ورزش، گوش کردن به فایل‌های آموزشی و الهام بخش، مطالعه، برنامه ریزی، آماده سازی و گذراندن زمان بیشتر و با کیفیت‌تر با خانواده‌اش. به من گفت هرگز چنین استرس کمی را تجربه نکرده بود. اخبار منفی زیاد شما را مضطرب می کنند و هیچ وقت با روحیه‌تر و متمرکزتر از حالا نبوده است. تغییری کوچک و ساده در یک عادت باعث یک جهش بزرگ و رو به جلو در تعادل و بهره‌وری شد. خب، حالا نوبت شماست. یک دفترچه کوچک بردارید و سه هدف اصلیتان را بنویسید. حالا فهرستی از عادت‌های بدی را یادداشت کنید که پیشرفتتان در هر یک از این سه عرصه را از بین می‌برند. تک تکشان را بنویسید. عادت‌ها و رفتارها هرگز دروغ نمی‌گویند. اگر چیزی که میگویید با چیزی که انجام میدهید فرق داشته باشند، من چیزی را باور میکنم که شما هر بار انجام میدهید. اگر بگویید دنبال سلامتی هستید اما زیر ناخونهایتان سیاه و کثیف باشد، من آن سیاهی و کثیفی را باور میکنم. اگر بگویید بهبود شخصی در اولویت شماست اما جای کتاب خواندن، زمان بیشتری را صرف بازی با ایکس باکستان کنید، من ایکس باکس را باور میکنم. اگر بگویید یک حرفه‌ای متعهد هستید اما دیر و بدون آمادگی حاضر شوید، رفتارتان هر بار شما را لو می‌دهد. میگویید خانواده‌تان اولویت اصلی شماست، ولی اگر آنها را در تقویم کاری شلوغتان جای نداشته باشند، پس واقعاً در اولویت شما نیستند. به فهرست عادت‌های بدی که نوشته‌اید نگاه کنید. این همان واقعیت وجودی شماست. حالا باید تصمیم بگیرید آیا همین خوب است یا می‌خواهید تغییرش دهید. بعد به آن فهرست عادت‌هایی را اضافه کنید که لازم است کسب کنید. وقتی آن عادت‌ها را طوری تمرین کنید که در طول زمان مرکب شوند، باعث می‌شوند که شکوهمندانه به اهدافتان برسید. نباید موقع تهیه این فهرست با قضاوت کردن و پشیمانی انرژیتان را هدر دهید. این لیست درباره این است که نگاهی هوشیارانه به چیزهایی داشته باشید که می‌خواهید بهبود بخشید. به هر حال من در انجام این کار به شما کمک خواهم کرد. بیایید آن عادت‌های بد و تخریب کننده را ریشه کن کنیم و جایشان عادت‌های جدید، مثبت و سالم بکاریم. تغییر دهندگان بازی. 5 استراتژی برای ریشه کن کردن عادت‌های بد. شما عادت‌هایتان را یاد گرفتید، بنابراین می‌توانید فراموششان کنید. اگر می‌خواهید کشتی زندگیتان را در یک مسیر جدید حرکت دهید، اول باید لنگر عادت‌های بد که شما را سنگین و زمین‌گیر کرده است از جا بکنید. کلید کار این است که نیروی چرایتان را چنان قدرتمند سازید که میل شما به خوشنودی آنی را در هم بشکند. برای این کار یک استراتژی جدید می‌خواهید. فهرستی که در ادامه می‌آید استراتژی‌های محبوب من هستند. کشف محرک‌ها. به فهرست عادت‌های بدتان نگاه کنید و تعیین کنید چه چیزی هر کدام را تحریک می‌کند. چیزی را کشف کنید که من به آن 4 سوال بزرگ می‌گویم و پشت هر عادت بدی قرار گرفتند. چه کسی، چه چیزی، چه وقتی و چه جایی. مثل آیا وقتی که کنار شخص خاصی هستید احتمالش بیشتر می‌شود که نوشیدنی الکلی بیشتری مصرف کنید؟ آیا در روز زمان خاصی هست که انگار مجبورید یک چیز شیرین بخورید؟ چه احساسات و هیجاناتی هستند که بدترین عادت‌های شما را تحریک می‌کنند؟ استرس، خستگی، خشم، عصبانیت، درماندگی؟ چه وقت‌هایی آن هیجانات را تجربه می‌کنید؟ با چه کسی هستید؟ کجا هستید؟ یا در حال انجام چه کاری هستید؟ چه موقعیت‌های عادت‌های بد شما را برمی‌انگیزند؟ نشستن داخل ماشینتان، قبل از جلسات بازبینی عمل کرد، ملاقات با خویشاوندان صمیمی، همایش‌ها، موقعیت‌های اجتماعی، مواقعی که در خطر جسمی قرار دارید، ضرب العجل‌ها. نگاهی دقیق‌تر به رویه‌های روزمره‌تان داشته باشید. وقتی از خواب بیدار می‌شوید، زمان قهوه خوردن یا نار خوردن یا وقتی بعد از یک روز کاری طولانی به خانه می‌رسید، معمولاً چه می‌گویید؟ دوباره دفترچه‌تان را بردارید و محرک‌هایتان را یادداشت کنید. همین کار ساده به تنهایی آگاهی شما را به شدت زیاد می‌کند. البته این همه یک کاری نیست که باید انجام دهید، چون همانطور که قبلاً بحث کردیم افزایش آگاهیتان از عادت‌های بد برای از بین بردنشان کافی نیست. 2. پاکسازی خانه. خانه‌تان را کامل پاکسازی کنید. منظورم به معنای واقعی کلمه است. اگر می‌خواهید نوشیدنی الکلی را کنار بگذارید، باید قطره قطره اش را از خانه‌تان حذف کنید و از ویلایتان، البته اگر دارید. باید از جام‌ها و وسایل زینتی و تجملی که موقع مصرف نوشیدنی‌های الکلی از آنها استفاده می‌کنید، خلاص شوید. اگر می‌خواهید نوشیدن قهوه را کنار بگذارید، قهوه سازتان را جمع کنید و آن کیف پر از قهوه‌تان را به همسایه خواب‌آلودتان بدهید. اگر در تلاشید که مخارجتان را محدود کنید، وقت بگذارید و هر گونه کاتالوگ یا پیشنهادی که به صندوق پستی خانه‌تان یا ایمیلتان می‌آید کنسل کنید. با این کار دیگر حتی نیازی به جمع‌آوری و ریختن آنها در سطل زباله هم ندارید. اگر میخواهید غذاهای سالمتری بخورید، قفسه آشپزخانه‌تان را از همه انواع غذاهای ناسالم خالی کنید و خریدنشان را متوقف کنید. این حرف‌ها را هم بگذارید کنار که فقط به این دلیل که خودتان نمیخواهید آن غذاها را مصرف کنید. عادلانه نیست که دیگر اعضای خانوادتان را هم از خوردنشان منع کنید. به من اعتماد کنید. دیگر اعضای خانوادتان هم بدون آن غذاهای ناسالم بهتر خواهند بود. آنها را به خانه‌تان نیاورید و از هر چیزی که عادت‌های بدتان را فعال می‌سازد خلاص شوید. 3. جایگزین کردن. یک بار دیگر به فهرست عادت‌های بدتان نگاه کنید. چگونه می‌توانید آنها را تغییر دهید که دیگر اینقدر مضر نباشند؟ آیا می توانید آنها را با عادت‌های سالم‌تر جایگزین کنید یا اینکه می توانید کاملاً آنها را رها کنید برای همیشه؟ همه کسانی که من را می‌شناسند می‌دانند عاشق این هستم که بعد از غذا چیزی شیرین بخورم. اگر در خانمان بستنی داشته باشیم، این چیز شیرین به 3 اسکوب بستنی با تکه‌های موز 1255 کالری تبدیل می‌شود. در عوض من این عادت بد را با 2 شکلات هرشی 50 کالری جایگزین کردم. با این کار هنوز هم آن علاقه به خوردن چیز شیرین را ارضا می کنم، بدون اینکه مجبور باشم ساعتی اضافه را روی تردمیل صرف کنم، فقط به این دلیل که دوباره به وزن طبیعیم برگردم. خواهرزن من عادت داشت موقع تماشای تلویزیون غذاهای ترد و شور بخورد. او به صورت ناخودآگاه یک چیپس خانواده کامل را به تنهایی می خورد. بعد فهمید چیزی که واقعا از آن لذت میبرد احساس تردی در دهانش بود و تصمیم گرفت این عادت بد را با خوردن تکه‌های هویج، کرفس و کلم بروکلی جایگزین کند. او همان احساس لذت بخش را داشت و در همان زمان متخصص تغذیه‌اش هم خوردن سبزیجات را به او توصیه کرده بود. شخصی که قبلا برای من کار میکرد عادت داشت روزانه 8 تا 10 نوشابه رژیمی بنوشد. این عادت بدی است. به او توصیه کردم که این عادت بد را با آب گازدار و اضافه کردن لیموی تازه یا آب لیمو یا آب پرتقال تازه جایگزین کند. او حدود 1 ماه این کار را انجام داد و البته پی برد که حتی آب گازدار هم نمیخواهد و آن را با آب ساده جایگزین کرد. سرگرم این بازی شوید و ببینید چه رفتارهایی را می توانید جایگزین یا حذف کنید یا اینکه تغییرشان دهید. 4. آرام شروع کنید. من نزدیک اقیانوس آرام زندگی می کنم. هر وقت می خواهم برای شنا وارد آب شوم، اول قوزک پاهایم را با شرایط جدید وقف می دهم. بعد آرام آرام در آب راه می روم تا آب به زانوهایم برسد. بعد کمر و قفسه سینه و همه اینها قبل از این است که کاملا خودم را در آب غوطه ور کنم. بعضی ها سری در آب شیرجه می زنن و تمامش می کنند. خوش به حالشان. ولی من اینطوری نیستم. دوست دارم راهم را به داخل آب آرام طی کنم و این موضوع احتمالا به خاطر آسیب روحی باقی مانده از دوران کودکیم است که در استراتژی بعدی توضیحش می دهم. در مورد بعضی از عادت‌های دیرینه و با دوام شاید مؤثرتر باشد که قدم‌های کوچکی بردارید تا به آرامی آنها را از بین ببرید. ممکن است دهه‌ها آن عادت‌ها را تکرار، تقویت و نهادینه کرده باشید و بنابراین عاقلانه است که برای رها کردنشان به خودتان کمی وقت دهید و هر از چندگاهی فقط یک قدم بردارید. چند سال پیش دکتر به همسرم گفت باید کافئین را برای چند ماه از رژیم غذایی‌اش حذف کند. هر دوی ما عاشق قهوه بودیم. بنابراین حالا که او باید این موضوع را تحمل می کرد، فکر کردم این کار فقط وقتی عادلانه است که با هم این کار را انجام دهیم. اول نصف نصف عمل کردیم، یعنی برای یک هفته 50% قهوه بدون کافئین و 50% قهوه معمولی مصرف می کردیم. هفته بعد به کل از قهوه بدون کافئین استفاده کردیم. بعد یک هفته چای بدون کافئین ارل گری مصرف کردیم و پس از آن به چای سبز بدون کافئین روی آوردیم. یک ماه طول کشید تا به آن نقطه برسیم، ولی حتی یک لحظه هم از این حذف کافئین رنجی متحمل نشدیم. نه سردرد، نه خواب‌آلودگی و نه هیچ چیز دیگری. هرچند اگر این کار را ناگهان انجام می دادیم فکر نمی کنم موفق می شدیم. 5. یا بپرید. همه آدم ها با یک ورزش یکسان موفق نمی شوند. پژوهشگران کشف کردند برای بعضی از آدم‌هایی که می‌خواهند تغییراتی را در شیوه زندگیشان ایجاد کنند، آسان‌تر است که خیلی از عادت‌های بدشان را یک بار عوض کنند. یک متخصص قلب و عروق پیشگام، دکتر دین اورنیش، پی برد که می‌تواند بیماری‌های قلبی پیشرفته آدم‌ها را بدون تجویز دارو یا عمل جراحی و در واقع با ایجاد تغییرات چشمگیر در سبک زندگیشان بهتر کند. او کشف کرد که آنها اغلب این کار را آسان می‌دانند که به یک بار تقریباً با همه عادت‌های بدشان خداحافظی کنند. او تعدادی از آنها را به یک دوره آموزشی دعوت کرد که در آن غذاهای چرب و با کلسترول بالا را با یک رژیم غذایی بسیار کم چرب جایگزین می‌کرد. این برنامه شامل ورزش، بلند کردن آنها از تختهایشان، پیاده روی و آهسته دویدن و در ضمن تکنیک های کاهش استرس و دیگر عادت های سلامتی قلب بود. شگفت انگیز بود که کمتر از یک ماه این بیماران یاد گرفتند آن عادت های بد مادام العمرشان را رها کنند و عادت های جدید را بپذیرند. آنها به این کارشان ادامه دادند تا بعد از یک سال سلامتی شگفت انگیزی را تجربه کردند. شخصا این موضوع را یک استثناء می دانم، نه قاعده، اما شما خودتان باید بفهمید که کدام استراتژی به بهترین شکل برایتان مؤثر واقع می شود. در کودکی همراه خانواده هم به کمپی کنار دریاچه رولینز رفته بودیم. این دریاچه در منطقه‌ای در کالیفرنیای شمالی قرار داشت و آب آن از ذوب شدن برف رشته کوههای بالای دریاچه تأمین می شد. آب دریاچه به طرز وحشتناکی سرد بود. در مدتی که آنجا بودیم، هر روز پدرم اصرار میکرد در آن دریاچه قطبی اسکی روی آب کنیم. تمام روز نگران این درخواست ترسناک پدرم بودم. من عاشق اسکی روی آب بودم، ولی از رفتن به داخل آن آب خیلی سرد نفرت داشتم. یک تضاد منافع معمولی، البته به این خاطر که از هم تفکیک نمیشدند. پدرم مطمئن میشد که من هرگز نوبتم را از دست ندهم و بعضی وقتا خودش من را داخل آب هل میداد. بعد از چندین ثانیه مشقت بار شبیه به سرمازدگی به دمای آب عادت میکردم و بعد از آن آب برایم سرزنده کننده و شادی بخش میشد. انتظار من از رفتن داخل آب از خود واقعیت بدتر بود. وقتی بدنم با آب مانوس میشد، دیگر اسکی روی آب یک تجربه لذت بخش بود. ولی با این حال باز هم این چرخه ترسیدن و آرام شدن را در روزهای بعد تجربه میکردم. آن تجربه دوران کودکی به این موضوع بی‌شباهت نیست که به طور ناگهانی یک عادت بد را حذف کنیم یا تغییر دهیم. شاید برای مدت کوتاهی این موضوع مشقت‌بار یا حداقل ناخوشایند باشد، ولی درست مثل بدن که از طریق فرایند هوموستازی خودپایداری با یک محیط جدید سازگار می شود، ما یک توانایی مشابه برای تطبیق و سازگاری با تغییرات رفتاری ناآشنا داریم و معمولا می توانیم سریع خودمان را به صورت روانی و فیزیولوژیکی با شرایط جدید سازگار کنیم. بعضی وقتا آهسته به آب زدن جواب نمی دهد و باید بپرید داخل آب. میخواهم همین حالا از خودتان بپرسید در چه مواردی باید به آهستگی شروع کنم و در چه مواردی لازم است که آن پرش بزرگ را انجام دهم. در چه مواردی از رنج و سختی فرار میکنم در حالی که درون خودم میدانم اگر سریع وارد عمل شوم خیلی زود با شرایط جدید سازگار خواهم شد. یکی از شرکای قبلی من برادری داشت که حریصانه آب جو مینوشید، عربده میزد و مثل یک دائم الخمر زندگی میکرد. همراه نهار، حین شام، بعد از شام و در کل زمان آخر هفته نوشیدنی الکلی می نوشید. روزی او در مراسمی عروسی یکی از همکلاسی‌های سابقش در دانشگاه شرکت کرد و برادر دوستش را دید که با اینکه 10 سال بزرگتر از هر دوی آنها بود، اما 10 سال جوانتر به نظر می رسید. دید که او شاد بود، می خندید، لذت می برد و در مراسم عروسی از او احساس سرزندگی و شادابی تراوش می کرد. از آن احساس‌هایی که خودش سالها آن را تجربه نکرده بود. در همان لحظه تصمیم گرفت دیگر هرگز قطره نوشیدنی الکلی ننوشد. یک تصمیم آنی به همین سادگی، دیگر هیچ وقت. و الان بیش از 6 سال است که به آن تصمیم پایبند است. وقتی باید عادت بدی را در خانه تغییر دهم، با احتیاط و آهسته عمل می‌کنم. اما در زندگی حرفه‌ای‌ام پی بردم که شیرجه بزرگ به مراتب مؤثرتر است. خواه وارد یک کسب و کار جدید شوم یا با مشتری‌ها، شرکا یا سرمایه‌گذاران جدید سر و کار داشته باشم، معمولاً به آهستگی عمل کردن با آن همخوانی ندارد. هر بار که به دریاچه رولینز فکر می‌کنم، می‌دانم که ابتدا دردناک خواهد بود، اما یادم می‌آید که در زمانی اندک نشاط آور و روح بخش خواهد شد و به آن سختی موقت می‌ارزد. بازرسی عادت‌های بد. به شما توصیه نمی کنم که همه چیزهای بد را از زندگیتان حذف کنید. در بیشتر موارد اعتدال و میانه روی خوب است. ولی چگونه می توانید تشخیص دهید که آیا یک عادت بد بر شما مسلط شده است یا نه؟ من این کار را با بازرسی عادتهای بدم انجام می دهم. هر از چندگاهی یکی از عادتهای بدم را انتخاب می کنم و بررسی می کنم. تا مطمئن شوم که در رابطه من با هم هنوز هم من حرف اول را می زنم یا نه. عادت‌های بد من نوشیدن قهوه، خوردن بستنی، نوشیدن نوشابه و دیدن فیلم است. قبلا وسواس بستنی خوردنم را برایتان توضیح دادم. وقتی این موضوع به نوشابه میرسد، دوست دارم مطمئن شوم که از یک لیوان لذت میبرم، نه غرق شدن در یک عادت بد. تقریبا هر 3 ماه یکی از عادت‌های بدم را انتخاب میکنم و برای 30 روز از آن دوری میکنم. این موضوع احتمالاً از باورهای کاتولیک من است. من عاشق این موضوع هستم که به خودم ثابت کنم هنوز هم رئیس و مسئول عادتهای خودم هستم. خودتان این کار را امتحان کنید. یک عادت بد را انتخاب کنید، چیزی که در آن میانه روی و اعتدال را رعایت می کنید، اما می دانید که مانعی مقابل بهتر بودنتان است، و خودتان را به یک سفر 30 روزه دعوت کنید. اگر متوجه شدید که برایتان واقعا سخت است 30 روز از آن پرهیز کنید، ممکن است پی ببرید ارزشش را دارد که آن را کاملا از زندگیتان حذف کنید. تغییر دهندگان بازی، 6 استراتژی برای ایجاد عادت‌های خوب. حالا که کمک کردیم عادت‌های بدی که شما را به مسیر اشتباه می‌برن حذف کنید، لازم است انتخاب‌ها، رفتارها و سرانجام عادت‌های جدیدی ایجاد کنیم که در نهایت شما را در مسیر رسیدن به بزرگترین آرزوهایتان قرار می‌دهند. حذف یک عادت بد یعنی برچیدن یکی از رویه‌هایتان. ایجاد عادت‌های جدید و کارآمد مجموعه‌ای از مهارت‌های کاملاً متفاوت می‌خواهد. شما در واقع درختی را می‌کارید، آن را آبیاری می‌کنید، با آن کود می‌دهید و اطمینان پیدا می‌کنید که درست ریشه کرده است. انجام این کارها تلاش و زمان می‌خواهد. در ادامه فهرستی از تکنیک‌های مورد علاقه‌ام برای ایجاد عادت‌های خوب را برایتان توضیح می‌دهم. کارشناس خبره رهبری جان سی ماکسول گفته است: شما نمی‌توانید زندگیتان را تغییر دهید مگر اینکه چیزهایی را تغییر دهید که هر روز انجامشان می‌دهید. راز موفقیت شما در رویه‌های روزمره‌تان نهفته است. طبق پژوهش‌های انجام شده، لازم است یک رفتار جدید را 300 بار انجام دهید تا بتوانید آن عادت جدید را به تکراری ناخودآگاه تبدیل کنید که این حدود 1 سال تمرین روزانه می‌خواهد. خوشبختانه، همانطور که درباره‌اش صحبت کردیم، می‌دانیم بعد از 3 هفته تمرکز سخت کوشانه، شانس بیشتری برای ایجاد یک عادت جدید در زندگی‌مان داریم. یعنی اگر برای 3 هفته اول روزانه توجه ویژه‌ای را به یک عادت جدید داشته باشیم، شانس خیلی بیشتری خواهیم داشت که آن را به یک رویه مادام العمر تبدیل کنیم. واقعیت این است که شما ممکن است یک عادت را در 1 ثانیه تغییر دهید، یا اینکه حتی بعد از 10 سال هنوز هم در تلاش باشید تا آن را ریشه کن کنید. اولین باری که یک بخاری داغ را لمس کردید، فوری پی بردید که هرگز این کار عادتتان نمی‌شود. آن شوک و درد آنقدر شدید بود که برای همیشه آگاهیتان را عوض کرد. شما فهمیدید که برای باقی عمرتان وقتی اطراف یک بخاری داغ هستید باید مواظب باشید. کلیدش این است که ملتفت باقی بمانید. اگر واقعا می‌خواهید یک عادت خوب را حفظ کنید، مطمئن شوید حداقل روزی 1 بار به آن توجه می‌کنید و اینطوری موفقیت شما بسیار متحمل‌تر خواهد شد. 1. خودتان را برای موفقیت آماده نگه دارید. هر عادت جدیدی باید با زندگی و شیوه زندگیتان مطابق باشد. اگر به عضویت یک باشگاه ورزشی درایید که 30 مایل با خانه‌تان فاصله دارد، شما به آنجا نخواهید رفت. اگر عصرها وقت ورزش کردن دارید اما آن باشگاه ورزشی ساعت 6 غروب تعطیل شود، مطمئناً برای شما مناسب نیست. باشگاهی که انتخاب می‌کنید باید نزدیک و مناسب باشد و با زمان‌بندی‌هایتان هم متناسب. اگر می‌خواهید غذاهای سالم‌تری بخورید و وزنتان را کم کنید، مطمئن شوید که یخچال آشپزخانه‌تان با انتخاب‌های سالم پر شده‌اند. می‌خواهید مطمئن شوید وقتی دچار گرسنگی نیمروزی می‌شوید، سراغ هله‌هوله‌ها نمی‌روید. در کشوی میز کارتان آجیل و میان وعده‌های سالم نگه دارید. بدترین راه برای برطرف کردن گرسنگی استفاده از کربوهیدرات‌های خالی است. یکی از استراتژی‌هایی که من استفاده می‌کنم، همراه داشتن پروتئین است. من 1 شنبه‌ها 1 سبد از تکه‌های مرغ می‌پزم و بسته‌بندی می‌کنم و برای هفته آینده از آنها استفاده می‌کنم. یکی از عادت‌های بد و مخرب من اعتیاد به ایمیل است. جدی میگویم، من از خنده نگفتم. اگر مراقب نباشم هر روز ممکن است ساعتهای متمادی را با سیل عظیم ایمیل هایی تلف کنم که برایم ارسال میشوند. برای ایجاد عادت جدیدم که هر روز فقط 3 بار ایمیل هایم را چک کنم، همه هشدارهای دریافت ایمیل رم را خاموش کردم و وقتی در یکی از آن بازه های زمانی اختصاص داده شده برای خواندن ایمیل نیستم، برنامه دریافت ایمیل هایم را کامل میبندم. من باید اطراف آن گرداب زمانی دیوار می ساختم تا مبادا برای تمام روز در آن گرفتار شوم. 2. به اضافه کردن فکر کنید، نه کم کردن. وقتی برای مجله موفقیت با مونتل ویلیامز مصاحبه می کردم، او گفت به خاطر بیماری بدی که با آن مبتلاست، بیماری MS، رژیم بسیار دقیقی را می گذراند. مونتل خود را با چیزی به نام اصل افزودن وفق داده بود. من فکر میکنم این اصل برای هر کسی با هر هدفی ابزاری فوق العاده اثر بخش است. برای من توضیح داد، این اصل در این باره نیست که تلاش کنید چیزی را از رژیم غذاییتان حذف کنید، بلکه در این باره است که چه چیزی را اضافه و جایگزین میکنید. این اصل معیاری برای زندگی او شده است. جای این که فکر کند مجبور است خودش را از چیزی محروم یا آن را از رژیم غذایش حذف کند، نمیتوانم همبرگر، شکلات یا لبنیات بخورم، به چیزهایی فکر میکند که میتواند جایگزین آنها کند. امروز میخواهم سالاد، سبزیجات بخارپز و انجیر تازه بخورم. او تمرکز و شکمش را با چیزهایی پر میکند که میتواند بخورد، بنابراین دیگر به چیزهایی که نمیتواند بخورد توجه یا اشتیاقی ندارد. جای تمرکز روی چیزهایی که باید از آنها صرف نظر کند، به چیزهایی فکر میکند که میتواند به زندگیش اضافه کند. نتیجه این کار خیلی قدرتمند است. یکی از دوستانم میخواست عادت بدش در تلف کردن وقت خیلی زیاد پای تلویزیون را از بین ببرد. برای کمک به او پرسیدم اگر 3 ساعت وقت آزاد داشته باشد، دوست دارد چه کارهایی انجام دهد. گفت با بچه هایش بیشتر بازی می کند. در ضمن از او خواستم یک سرگرمی که همیشه آن را دوست داشته است انتخاب کند. انتخابش عکاسی بود. او به خرید رفت و همه تجهیزات لازم برای عکاسی و ویرایش پیشرفته عکس را تهیه کرد و این باعث شد با شادمانی به گردش های زیادی با خانواده اش برود تا بتواند از بچه هایش عکس های فوق العاده بگیرد. بعد ساعت هایی در شب آن عکس ها را ویرایش می کرد و با کنار هم قرار دادنشان نمایش اسلایدی و آلبوم عکس برای خانواده اش درست می کرد. آنها زمان زیادی را با هم سپری می کردند، می خندیدند و با هم خاطراتی به یاد ماندنی درست می کردند. اون چون خیلی روی فرزندانش و نیز عکاسی تمرکز کرده بود، دیگر وقت یا اشتیاقش را نداشت که شبها بنشیند و تلویزیون تماشا کند. پی برد به این خاطر روی تلویزیون تمرکز کرده بود که تماشای تلویزیون یک راه فرار ذهنی آسان از مشغله های کاری روزانه اش بود. با جایگزینی تماشای تلویزیون با عادت جدید بازی کردن با فرزندان و عکاسی کردن، اشتیاقی قدرتمندانه تر و بازدهی خیلی بیشتری را تجربه کرد. چه چیزهایی را می توانید به زندگیتان اضافه کنید تا به کمک آنها تجربیات زندگیتان را غنی تر کنید؟ 3. کارهایتان را به دیگران بگویید. اجرای یک نمایش عمومی از مسئولیت پذیری. یک مقام دولتی را در حال سوگند کاریش تصور کنید. من سوگند می‌خورم که، و بعد سخنرانیش را اینطور ادامه می‌دهد که چگونه به قول‌های کمپین انتخاباتیش عمل می‌کند. وقتی مقابل رسانه‌های عمومی سوگند می‌خورد و قول می‌دهد، می‌داند که مسئول و جوابگوی هر کاری خواهد بود که او را از قول‌هایش دور می‌کنند و برای هر پیشرفتی در راه رسیدن به اهدافش تحسین می‌شود. آیا می‌خواهید آن عادت جدید را در خودتان نهادینه کنید؟ از ناظر کبیرتان بخواهید که مراقب شما باشد. با وجود این همه رسانه‌های اجتماعی که امروزه در دسترس هستند، این کار هرگز به این راحتی نبوده است. داستان خانومی را شنیدم که تصمیم می‌گیرد با وبلاگ نویسی درباره هر سنتی که خرج می‌کرد، کنترل مسائل مالیش را به دست گیرد. اعضای خانواده، دوستان و خیلی از همکارانش عادت خرج کردن او را دنبال می‌کردند و به خاطر چشم‌های زیادی که او را زیر ذره‌بین داشتند، درباره مسائل مالیش بسیار مسئولیت پذیرتر و منظم‌تر شد. یک بار برای کمک به یکی از همکارانم در ترک سیگار به همه اعضای شرکتم گفتم گوش کنید. زلدا تصمیم گرفته سیگار کشیدن را ترک کند. این فوق‌العاده نیست؟ همین الان آخرین سیگارش را کشید. بعد یک تقویم دیواری بزرگ را بیرون از اتاقش قرار دادم. او هر روزی که سیگار نمی‌کشید، یک ضرب در بزرگ قرمز رنگ روی آن تقویم می‌زد. همکارانش متوجه شدند و شروع کردند به تشویق او تا اینکه ضربدرهای بزرگ قرمز رنگ تقویم را پر کردند. زلدا نمی‌خواست شرمنده آن تقویم، همکاران و خودش شود و شکست بخورد. بنابراین سیگار را ترک کرد. به خانواده‌تان بگویید، بگذارید دوستانتان بدانند. روی فیسبوک و توییتر بنویسید. بگویید تغییر کرده اید و از این به بعد شما رئیس خودتان هستید. 4. یک همراه موفقیت پیدا کنید. چیزهای خیلی کمی هستند که به قدرتمندی دو آدمی باشند که بازوهایشان را در هم قفل کردند و به سمت هدف مشابهی گام برمی‌دارند. برای اینکه احتمال موفقیتتان را بالا ببرید، یک همراه موفقیت پیدا کنید. کسی که موقع نهادینه کردن یک عادت جدید، وقتی وسوسه می‌شوید به عادت قبلیتان برگردید، شما را مسئولیت پذیر نگه خواهد داشت. من خودم کسی را دارم که به آن همراه موفقیت میگویم. هر جمعه ساعت 11 صبح ما با هم یک مکالمه تلفنی 30 دقیقه‌ای داریم که در آن پیروزی‌ها، شکست‌ها، اصلاحات و افسوس‌هایمان را مطرح می‌کنیم و از طرف مقابل بازخوردی را می‌خواهیم که نیاز است و همدیگر را مسئولیت پذیر نگه می‌داریم. شما هم ممکن است برای پیاده‌روی‌ها، دویدن‌ها، رفتن به باشگاه ورزشی یا بحث و تبادل کتاب‌های بهبود شخصی به یک همراه موفقیت احتیاج داشته باشید. 5. رقابت و رفاقت. برای برانگیختن روحیه رقابتی و قوت‌ور کردن خودتان در یک عادت جدید، هیچ چیزی مثل یک رقابت دوستانه نیست. در یکی از مصاحبه‌هایم با دکتر مهمت اوز، او به من گفت اگر مردم هر روز فقط 1000 قدم بیشتر بردارند، زندگیشان را دگرگون خواهند کرد. وید اوپلاس، سهامدار عمده مجله موفقیت، رقابتی به راه انداخت که در آن با استفاده از قدم سنج تعداد قدم‌های آدم‌ها را شمارش می‌کرد. کارمندان در تیم‌های سازماندهی شدند و با هم رقابت کردند تا مشخص شود کدام تیم قدم‌های بیشتری برمی‌دارد. برایم حیرت‌آور بود که می‌دیدم آدم‌هایی که تا قبل از این برای سلامتی یا نفع شخصشان ورزش نمی‌کردند، ناگهان شروع کردند به پیاده‌روی‌های طولانی، 4، 5 یا 6 مایل در روز. موقع نهار در محوطه پارکینگ پیاده‌روی می‌کردند. وقتی یک تماس تلفنی طولانی، کنفرانس تلفنی داشتند، ناگهان آنها را می‌دیدند که با گوشی‌های تلفن همراهشان راه می‌رفتند. به خاطر این رقابت، آنها راه‌هایی پیدا کردند که فعالیت‌هایشان را بیشتر کنند. قدم‌های همه ردیابی می‌شد و همه می‌توانستند ببینند چه کسی ساکن است و چه کسی در حرکت. تعداد قدم‌ها هر روز بیشتر می‌شد. با این حال، به محض اینکه رقابت تمام شد، واقعا شگفت زده شدم که دیدم تعداد قدم ها کاملا کم شد. بیش از 60% فقط 1 ماه پس از پایان رقابت. وقتی رقابت دوباره شروع شد، تعداد قدم ها سریع افزایش پیدا کرد. همه چیزی که لازم بود، کمی رقابت برای روشن نگه داشتن موتور آدم ها بود. یک حس اجتماعی و شگفت انگیز در آنها به وجود آمد و تجربه دوستی را در مراوداتشان به اشتراک گذاشتند. چه نوع رقابت دوستانه ای را می توانید با دوستان، همکاران یا همتیمی هایتان سازماندهی کنید؟ چگونه می توانید رقابتی مفرع و یک روحیه رقابتی را به عادتهای جدیدتان تزریق کنید؟ 6. جشن بگیرید. کار مداوم بدون تفریح و سرگرمی سربازان را کسل و بی‌حوصله می‌کند و این آغازی برای سرپیچی از فرمان است. در طول مسیر باید زمانهایی را برای جشن گرفتن و لذت بردن از بعضی دستاوردها و پیروزی‌هایتان وجود داشته باشد. شما نمی‌توانید با سختی کشیدن و بدون هیچ پاداشی به راهتان ادامه دهید. شما باید جوایزی هرچند کوچک پیدا کنید که هر ماه، هر هفته یا هر روز به خودتان بدهید. حتی چیزی خیلی کوچک برای قدردانی از خودتان به خاطر چسبیدن به یک رفتار جدید. شاید زمانی برای قدم زدن به خودتان بدهید، در وان حمام لم دهید یا چیزی را فقط برای سرگرمی بخوانید. برای مراحل مهمتر و بزرگتر یک وقت ماساژ برای خودتان رزرو کنید یا در رستورانی که دوست دارید شام بخورید. تغییر سخت است. چیزی وجود دارد که 99% آدم‌های شکست خورده و آدم‌های موفق در آن مشترک هستند. همه آنها از انجام دادن کارهای مشابه نفرت دارند. تفاوت در این است که آدم‌های موفق آن کارها را به هر حال انجام می‌دهند. تغییر سخت است. به همین خاطر است که مردم عادت‌های بدشان را عوض نمی‌کنند و خیلی از آنها ناکام و ناخوش می‌شوند. به هر حال، چیزی که من را درباره این واقعیت بیشتر راغب می‌کند این است که اگر تغییر راحت بود و همه آن را انجام می‌دادند، برای من و شما خیلی سخت‌تر می‌شد که سرتر از دیگران باشیم و آدم‌های فوق‌العاده موفق شویم. معمولی بودن راحت است. غیر معمولی بودن چیزیست که شما را از انبوه مردم جدا خواهد کرد. همیشه خوشحال می شوم وقتی می دانم انجام کاری دشوار است. چرا؟ چون می دانم خیلی ها آن را انجام نمی دهند. بنابراین برای من آسانتر خواهد بود که جلوی توده مردم گام بردارم و هدایتشان را به عهده بگیرم. من عاشق حرفهای دکتر مارتین لوتر کینگ هستم که آلمانه گفته است معیار شناخت یک انسان موضع او در زمان آسایش و آسودگی نیست، بلکه موضع او در گیرودار چالش هاست. وقتی با وجود دشواری، طاقت فرسایی و مشقت انجام کاری را ادامه می دهید، آن وقت است که بهبود مورد نظرتان را کسب می کنید و در رقابت با دیگران نتایج بهتری به دست می آورید. اگر کاری سخت، پر دردسر یا ملال‌آور است، خب باشد، فقط انجامش دهید. آنقدر به انجام دادن آن ادامه دهید که جادوی اثر مرکب پاداشی سخاوتمندانه به شما بدهد. صبور باشید. وقتی با موضوع ریشه‌کن کردن عادت‌های بد قدیمی و شروع عادت‌های جدید سر و کار دارید، یادتان باشد که صبور باشید. اگر 20، 30 یا 40 سال یا بیشتر را صرف تکرار رفتارهایی کرده اید که حالا سعی در تغییرشان دارید، باید انتظار داشته باشید مدت زمان طولانی و تلاش زیادی را صرف کنید تا اینکه نتایج نهایی نمایان شوند. مطالعات علمی نشان دادن الگوهای فکری و رفتاری که بارها تکرار شده اند چیزی به نام شیار عصبی ایجاد می کنند که مجموعی از نورون‌های عصبی متصل شده به هم هستند و الگوهای فکری یک عادت خاص را حمل می کنند. توجه عادت را تغذیه می کند. وقتی توجه من را متوجه یک عادت می کنیم، شیارهای عصبی را فعال می کنیم و اندیشه ها، آرزوها و کارهای مرتبط با آن عادت را آزاد می کنیم. خوشبختانه مغز ما منعطف است. اگر توجه به آن عادت بد را متوقف کنیم، آن شیارها ضعیف می شوند. وقتی عادتهای جدید را شکل می دهیم، با هر تکرار شیارهای جدیدی را عمیق تر می کنیم تا سرانجام بر شیارهای قبلی غلبه کنند. ایجاد عادت‌های جدید و شکل دادن شیارهای جدید در مغز کاری زمانبر است. صبور باشید. اگر از مسیرتان منحرف شده اید، به خودتان بیایید. خودتان را سرزنش نکنید و دوباره به مسیر درست برگردید. اشکالی ندارد. همه ما اشتباه می‌کنیم. فقط دوباره تلاش کنید و استراتژی دیگر را امتحان کنید. تعهد و پایداریتان را تقویت کنید. وقتی به تلاشتان ادامه دهید، نتایج بزرگی می‌گیرید. حالا که صحبت از نتایج شد، بد نیست بدانید فصل بعد جایی است که ما شروع می‌کنیم به جدا شدن از بقیه. همان جایی که تکانش بزرگ شکل می گیرد. با همه تلاش‌های منظمی که از اصول سه فصل اول کتاب به کار بسته اید، اینجا جایی است که پاداشتان را می گیرید. پاداشی بزرگ. به خدمت گرفتن اثر مرکب، خلاصه گام‌های عملی. سه مورد از بهترین عادت‌هایتان را تعیین کنید، همان‌هایی را که از مهمترین هدفتان پشتیبانی می‌کنند. سه مورد از عادت‌های بدتان را تعیین کنید، عادت‌هایی که شما را از رسیدن به مهمترین هدفتان دور می‌کنند. سه عادت جدید را تعیین کنید که لازم است پرورش دهید تا شما را در مسیر رسیدن به مهمترین هدفتان قرار دهند. می‌توانید از پرسشنامه ارزیابی عادت‌ها در بخش زمینه‌ها استفاده کنید. انگیزه‌های اصلی‌تان را تعیین کنید. کشف کنید چه چیزی شما را برای رسیدن به نتایج بزرگ ترغیب می کند و تحریک شده نگه می دارد. می توانید از پرسشنامه ارزیابی ارزش های اصلی در بخش زمینه ها استفاده کنید. نیروی چرایتان را پیدا کنید. اهدافی دقیق، الزام آور و برانگیزاننده برای خودتان تعیین کنید. می توانید از پرسشنامه تعیین اهداف در بخش زمینه ها استفاده کنید.